ساعت 10 شب است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام و عرض این که یک روز خوبی را سپری کرده باشید، برنامه این ساعت را آغاز میکنیم. نخست توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. به دنبال زخمی شدن دست کم 28 نفر به شمول کودکان در شهر منچن جرمنی، پلیس این کشور گفته است مظنون بازداشت شده حمله بر مردم با موتر یک پناهجوی 24 ساله افغان است. خبرگزاری اسوشیتد پرس به نقل از پلیس جرمنی گزارش داده است که مظنون بازداشت شده و تحقیقات درباره رویداد جریان دارد. حوالی ساعت 10:30 صبح امروز یک شخص موتری را به جمعی از مظاهرچیان اتحادیه کارگران راند و حداقل 28 تن را زخمی ساخت. دیتر ریتر شالوار شهر منشن به خبرنگاران گفت که کودکان نیز شامل زخمیان هستند. این حمله در حال رخ می دهد که قرار است فردا شهر منشن میزبان نشست موسوم به کنفرانس امنیتی منشن باشد. در این مورد در همین برنامه صحبت مفصل هم داریم. صدر اعظم و وزیر خارجه قطر در دیدار با ملا عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی ریاست الوزرای طالبان در دوحه، بر حمایت کشورش از مردم افغانستان تاکید کرده است. وزارت خارجه قطر در بیانیه گفت که شیخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثانی در دیدار روز پنجشنبه 25 دی و همچنان بر پشتیبانی قطر از تلاش‌ها برای دستیابی به امنیت، ثبات و رفاه در افغانستان تاکید کرده. در بیانیه آمده است که دو طرف در مورد چالش‌ها در برابر مردم افغانستان گفتگو کردند. از سوی دیگر دفتر عبدالغنی برادر گفته که در این دیدار در مورد گسترش روابط، مسائل اقتصادی و سرمایه‌گذاری در افغانستان بحث شده است. حکومت طالبان را تا حال هیچ کشوری به رسمیت نشناخته، اما قطر از معدود کشورهایی است که سفارت افغانستان را در دوحه به طالبان تحویل داده و دیپلماتان این گروه را پذیرفته است. طالبان در دوحه دفتر سیاسی نیز دارند. وزارت شهرسازی و مسکن حکومت طالبان گفته است که امروز پنجشنبه 25 ماه دل دو تن به شمول یک مهاجم انتحاری در پیشروی این وزارت کشته و 3 تن دیگر زخمی شدند. محمد کمال افغان سخنگوی این وزارت به رسانه‌ها گفته است این مهاجم پیش از آن که داخل وزارت شود از سوی نیروهای طالبان از پا در آورده شد. او کشته شدن 1 تن دیگر و زخم برداشتن 3 نفر را تایید کرده است. پیشتر شبکه خصوصی تولو نیوز و خبرگزاری پژواک به نقل از عبدالمتین خانی سخنگوی وزارت داخلی حکومت طالبان از وقوع حمله انتحاری در وزارت شهرسازی و مسکن حکومت طالبان گزارش دادند. در این مورد هم صحبت‌های مفصل داریم. یک مقام ارشد ایالات متحده گفته است که گروه‌های جهادی از برگشت طالبان به قدرت در افغانستان استفاده می‌کنند. سباستیان گورکا رئیس ارشد مبارزه با تروریسم در شورای امنیت ملی آمریکا و یکی از دستیاران دونالد ترامپ رئیس جمهور این کشور به روز چهارشنبه در صحبت با تلویزیون الحرا در واشنگتن گفت که اداره رئیس جمهور ترامپ وضعیت پرهرج و مرج را در افغانستان به میراث گرفته است، اما با گفته او آقای ترامپ آماده است که اوضاع را درست کند. این در حالی است که به تازگی شورای امنیت سازمان ملل متحد نشست ویژه را درباره آنچه افزایش فعالیت‌های شاخه خراسان گروه دولت اسلامی معروف به داعش در افغانستان خوانده برگزار کرد. در این نشست معاون سرمنشی سازمان ملل متحد و رئیس دفتر مبارزه با تروریسم این سازمان شاخه خراسان داعش را تهدید جدی برای افغانستان، منطقه و جهان خواند. مرکز خبرنگاران افغانستان به مناسبت روز جهانی رادیو گفته است که محدودیت ها بر فعالیت رادیوها در افغانستان به طور بی سابقه افزایش یافته است. امروز 13 فوریه روز جهانی رادیو در حال فرا رسیده است که به باور فعالان رسانه‌ای، خبرنگاران و رسانه ها در افغانستان با محدودیت های زیاد روبرو اند. مرکز خبرنگاران افغان امروز پنجشنبه 25 ماه دلو با انتشار بیانیه گفته است که در سال گذشته دست کم دفاتر 7 ایستگاه رادیویی تعطیل شدند که از میان آنها 3 ایستگاه تا کنون اجازه بازگشایی مجدد را دریافت نکردند. در ادامه اعلامیه آمده است که 6 تن از کارکنان رسانه ها به شمول 2 کارمند رادیوهای مستقل در حال حاضر در بند طالبان به سر می برند. و در جریان سفر رئیس جمهور ترکیه رجب طیب اردوغان به پاکستان 24 موافقتنامه همکاری در بخش‌های مختلف و یادداشت‌های تفاهم بین آنها به امضا رسید. دو کشور همچنان امروز پنجشنبه اعلامیه تقویه استراتژیک دو جانبه را امضا کردند. در بین موافقتنامه‌ها و یادداشت‌های امضا شده بین هیئت‌های طرفین، تبادله هیئت‌های نظامی و ملکی، همکاری در بخش جنگ‌های الکترونیکی قوای هوایی، همکاری در بخش تعلیم صحی نظامی، تغییر در پیمان همکاری در بخش هیدروکاربن، استخراج معادن، انتقال انرژی، سکتور آب، تخم‌های اصلاح شده زراعتی، صنعت، صحت، دواسازی و دیگر ساحات شامل است. اردوغان در جریان این سفر با رئیس جمهور و صدر اعظم پاکستان ملاقات‌های جداگانه داشت. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این مطالب را داریم. پلیس جرمنی یک پناهجوی افغان را در رابطه با حمله‌ای که سبب زخمی شدن 28 نفر در شهر منشان این کشور شد بازداشت کرد. یک افغان باشنده منشان گفت
این موضوعات بالای مهاجرین تاثیرات منفی خود دارند، به خصوص بالای او ادم مهاجرین که در حال انتظار و گرفتن ویزای خود و آمدن به آلمان هستند.
رهبر طالبان میگوید که تمام فرمانهای وی با قرآن کریم و احادیث مطابقند. امروز یک انفجار مرگبار در مقابل ساختمان وزارت شهرسازی در کابل رخ داد. یک تحلیلگر در مورد عوامل افزایش این گونه انفجارها میگوید
افغانستان به یک سیاه‌چاله امنیتی تبدیل شده و گروه‌های متفاوت از وضعیت پیش آمده استفاده می‌کنند.
صحبت به مناسبت روز رادیو و مشکلات نشرات در افغانستان. یک ژورنالیست افغان گفت
من 3 سال در رادیو کار کردم. با آمدن طالبان از یک سو محدودیت‌های بالای ما وضع شد و از سوی دیگر رادیو با مشکلات مالی مواجه شد.
و در نیمه دوم ساعت آزادی و شنوندگان را داریم.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
پلیس جرمنی یک پناهجوی افغان را به ظن دست داشتن در حمله ای که سبب زخمی شدن 28 نفر در شهر منشان شد بازداشت کرد. بر اساس گزارش ها فرد مظنون با راندن یک موتر به سوی مردم این افراد را زخمی کرده است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
پلیس جرمنی گفته که به ظن حمله امروز که سبب زخمی شدن 28 نفر در شهر منشان این کشور شد، یک پناهجوی 24 ساله افغان را در محل رویداد بازداشت کرده است. تحقیقات درباره این رویداد ادامه دارد و انگیزه آن به گونه رسمی اعلام نشده است. به گزارش خبرگزاری دی‌پی‌ای جرمنی گمان می‌رود که مظنون پیش از حمله پیام اسلام‌گرایانه سر داده باشد. این رویداد یک روز قبل از آغاز کنفرانس امنیتی منشان و در جریان یک کمپین انتخاباتی رخ داد که در آن موضوعات مهاجرت و مسائل امنیتی تأثیر زیادی برای رای‌دهی رای‌دهندگان خواهد داشت. این در حالی است که اخیراً چنین حملات افزایش یافته است. به گزارش خبرگزاری رویترز، محل رویداد تنها 2 کیلومتر با محل کنفرانس امنیتی منشان فاصله دارد. پیش از این یک سخنگوی دارای اطفایه منشان به خبرگزاری فرانس پرس گفته بود که تعدادی از افراد به شدت مجروح شدند و وضعیت صحی برخی از آنها وخیم است. تا اکنون هیچ مورد فوتی گزارش نشده است. مارکوس زو در صدر اعظم ایالت بایلند در یک نشست خبری این رویداد را وحشتناک خواند و گفت که به نظر می رسد این یک حمله است. این حمله موضع احزاب مخالف مهاجرت را تندتر کرده است. حزب حاکم در ایالت بایلند به نام CSU و شریک ائتلافی CDU در واکنش به این رویداد خواستار اعمال محدودیت‌های شدیدتر بر مهاجرت شدند. زودر گفت که این اولین رویداد نیست و آنان باید تصمیم بگیرند که باید تغییری در جرمنی ایجاد شود. قربانیان این رویداد کارگران اعتصابی هستند. در این حمله تجهیزات، عینک‌ها، بوت‌ها، کمپل‌ها و رکشای کودکان اعتصاب کنندگان به زمین پرتاب شده است. الکسا گریف، یک تن از گواهان این رویداد، گفت که به نظر می‌رسد این حادثه عمدی بوده است. برخی مهاجرین افغان در شهر منشان جرمنی می‌گویند که این موضوع آنان را نگران کرده است. جاوید ماموزه یکی از آنان به رادیو آزادی گفت
این یک رنگ زردی برای افغان ها است و این واقعا بر افغان ها تاثیر می گذارد. اما آلمانی های آگاه می دانند که جرم فردی است و هر کسی می تواند این را انجام دهد. اما متاسفانه این چندین رویداد است که به گونه پی هم به نام افغان ها ثبت می شود و این برای من بسیار دردناک است.
یک مهاجر دیگر افغان در شهر مونشند که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش گرفته شود به رادیو آزادی گفت
این موضوعات بالای مهاجرین تاثیرات منفی خود دارن، بخصوص بالای او عده مهاجرین که در حال انتظار و گرفتن ویزای خود و آمدن به آلمان هستند، تاثیرات منفی بیشتر روی سفر از او خود داشتن و دارند.
این حمله یک روز پیش از نشست مونشن انجام شده که در آن جی دی ونس معاون رئیس جمهوری آمریکا و ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین شرکت خواهند کرد. اخیراً رویدادهای اینچنینی در جرمنی افزایش یافته است. در یک مورد در ماه جنوری یک جوان 28 ساله افغان در پیوند به حمله با چاقو و قتل دو نفر از جمله یک کودک در شهر آشافینبورگ جرمنی بازداشت شد. در ماه دسامبر هم یک تبع عربستان سعودی با راندن موترش بر یک بازار کریسمس در شهر ماگدبورگ 6 نفر را کشت و صدها نفر دیگر را زخمی کرد. نانسی فایزر وزیر داخلی جرمنی گفته بود که مهاجم سعودی مشکلات روانی داشته است.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شما.
رهبر طالبان میگوید که تمام فرمانهای او با مشورت علما و بر اساس قرآن و حدیث بوده و مطابق با اوامر الهی است. هبت الله آخوندزاده این اظهارات را روز چهارشنبه در نشست در پوهنتون کندهار بیان کرده است. او همچنان گفته که مدرسه و پوهنتون یکی هستند و حفظ هر دو بر عهده آنها لازم است. اما برخی از علمای دین و فعالان حقوق بشر با توجه به ممنوعیت تحصیل دختران توسط حکومت طالبان در افغانستان، این ادعای رهبر طالبان را رد می کنند که گویا هر فرمان او از قرآن و حدیث گرفته شده است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
ملا هبت الله آخوندزاده رهبر طالبان برای اولین بار در یک کنفرانس تازه خود در پوهنتون کندهار بر اهمیت آموزش علوم عصری تاکید کرده است. او گفته است که مدرسه و پوهنتون یکی هستند و حفظ هر دو بر عهده آنها لازم است و از محصلان و استادان خواستند که به طور خالصانه هر دو را بیاموزند. وزارت تحصیلات عالی طالبان روز چهارشنبه در صفحه ایکس خود متن سخنرانی او را نشر کرده و نوشته که ملا هبت الله آخوندزاده این اظهارات را در تاریخ 24 دلو در یک نشست با محصلان، استادان و کارمندان پوهنتون کندهار بیان کرده است. ملا هبت الله آخوندزاده افزوده که تمام فرمانهای او با مشورت علما و بر اساس قرآن و حدیث بوده و مطابق به اوامر الهی است. این در حال است که پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان، دختران بالاتر صنف ششم از آموزش محروم شدند. حکومت طالبان گفته است که بر اساس فرمان رهبر خود تحصیلات دختران را تا اطلاع ثانوی متوقف کردند. برخی از علمای دینی و فعالان حقوق بشر با توجه به ممنوعیت آموزش دختران توسط حکومت طالبان این ادعای رهبر طالبان را رد می‌کند که گویا هر فرمان او از قرآن و حدیث گرفته شده است. عبدالصبور قاضی‌زاده عالم دین بر رادیو آزادی گفت
در این شک و تردیدی نیست که در نظام اسلامی جایگاه زعیم و امیر مسلمانها مشخص است. تا زمان اطاعت به فرمانبرداری از امیر و زعیم مسلمانها لازم و ضروری است که امر به فرمان زعیم در توافق با امر خدا و رسولش باشد. یعنی تا این وقت اطاعت به فرمانبرداری از امیر لازمی و ضروری است. اما زمانی که امر و فرامین امیر مخالف امر خدا و رسول باشه، برای هیچ مسلمانی لازمی و ضروری نیست که از او اطاعت بکند و نه تنها که اطاعت نکند، بلکه باید در برابر او فرمان صدا بلند بکند.
شهرزاد اکبر رئیس سازمان حقوق بشری موسوم بر رواداری و رئیس پیشین کمیسیون مستقل حقوق بشر در نظام جمهوری قبلی نیست فرمانهای رهبر طالبان را خلاف اصول اسلامی می‌داند.
چیزی که بسیار زیاد واضح هست است که فرامین و دساتیر هبت الله و گروه طالبان در مغایرت با آموزهای اسلامی است و در مغایرت با روحی اسلام که مبتنی بر انصاف و عدالت و کرامت انسانی است است. میره گپ است که علمای جهان بارها بهش تاکید کردن، علمای اسلامی از نقاط مختلف جهان، در کنار از سازمان کشورهای اسلامی، در مسلم لیگ، یک نهاد دیگه کشورهای مسلمان هم، یک گروه دیگه از کشورهای مسلمان هم بارها اعلامیه دادن در مورد من کار من آموزش زنان توسط طالبا و وضاحت گفتن که در کشورهای اسلامی دیگه اتفاق نمیفته و این مغایر با دهای دینی است.
ملاحه بطلال رهبر طالبان در حال این اظهارات را مطرح میکند که اخیراً مسئله تحصیل دختران به موضوع اختلافی میان مقامهای طالبان تبدیل شده است. بیشتر شیر محمد عباس استانکزی معین سیاسی وزارت خارجه حکومت طالبان گفته بود که ممنوعیت بر آموزش دختران نه تنها بر طبیعت ما مربوط نمی شود بلکه به شریعت هم مربوط نیست. محمد نبی عمری معین وزارت داخلی طالبان نیز گفته بود که اگر آموزش دختران فرض و سنت نباشد مباعث و خداوند آنها را هدایت کند که علوم دینی که آزاد هستند علوم مدرن نیز باید آزاد باشند. در بیش از 3 سال حاکمیت دوباره طالبان، جامعه جهانی، سازمان ملل متحد و به ویژه کشورهای اسلامی بارها اعلام کردند که آنها باید بدون تأخیر حقوق بنیادی دختران افغان از جمله حق تحصیل را اعطا کنند. اما طالبان ادعا کردند که تمام حقوق زنان و دختران در افغانستان تحت چارچوب شریعت اسلامی محفوظ است، ادعایی که برای زنان افغان و جامعه جهانی قابل قبول نیست. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما به مناسبت روز جهانی آموزش در 24 جنوری سال جاری اعلام کرد که افغانستان تنها کشور در جهان است که و وضوع دختران از تحصیل منع شدن و اینکه میلیون ها دختر از این حق بنیادی محروم شدن یک تراژدی و فاجعه است.
از جهان، از جهان، از جهان بیلخه و صرف نظر میکنم.
عشق همان نغمه جاودانه است که هر بار در گوش و جان می پیچد، روح را آرام می کند، لبخند را به اختیار به لبان می نشاند. این تعبیر شاعرانه است، یعنی از دید شاعران همین عشق است که دلها را به هم گره می زند و جهان را به نوای همدلی در می آورد. سرود و سخن به مناسبت روز جهانی عاشقان با ویژه برنامه از دل فرهنگ‌های گوناگون همراه شماست. فردا ساعت 1 شنونده ما در رادیو آزادی باشید.
خوش نیم دوری و تردم را خون جگر.
امروز یک انفجار مرگبار در مقابل ساختمان وزارت شهرسازی در کابل رخ داد. این دومین رویداد از این نوع است که در 3 روز گذشته در افغانستان رخ می دهد. انفجار مشابه روز 3 شنبه در مقابل دفتر کابل بانک در شهر کندز چندین کشته و زخمی بر جای گذاشت. سلطان محمد سرور جزئیات بیشتر دارد.
کابل امروز شاهد یک انفجار پیشروی وزارت شهرسازی و مسکن بود که به گفته منابع طالبان تلفات در پی داشت. محمد کمال افغان سخنگوی وزارت به رسانه‌ها گفت که مهاجم انتحاری قبل از اینکه وارد ساختمان شود از سوی نیروهای امنیتی شناسایی و از بین برده شد. او گفت که در اثر انفجار 2 تن به شمول مهاجم کشته و 3 تن دیگر زخمی شدند، اما نگفت که قربانیان نیروهای امنیتی طالبانند یا غیر نظامیان. این دومین حمله از این نوع است که در جریان 3 روز در افغانستان رخ می دهد. مسئولیت حمله امروز در کابل را کسی یا گروهی هنوز به دوش نگرفته است، اما مسئولیت حمله روز 3 شنبه در قندوز را گروه داعش به دوش گرفت. در حمله روز 3 شنبه پیشروی دفتر کابل بانک در شهر قندوز به گفته منابع امنیتی طالبان 5 تن کشته و 7 تن دیگر زخمی شدند، اما 2 منبع طالبان به شرط افشا نشدن نامشان به رادیو آزادی گفتند که از 14 تا 17 نفر کشته شدند. به اساس گزارش ها انفجار قندوز هنگام رخ داد که یک تعداد افراد طالبان و دیگران برای گرفتن معاشات خود نزد بانک جمع شده بودند. هرچند حکومت طالبان در افغانستان بارها ادعا کرده که به شمول داعش گروه های مسلح مخالف را سرکوب کرده، اما مسئولیت بیشتر حملات مرگبار را پس از برگشت طالبان به قدرت در افغانستان گروه داعش به دوش گرفته است. طالبان میگویند که افراد داعش از آن سوی خط دیورند از پاکستان وارد افغانستان میشوند، اما اسلام آباد میگوید که داعش در افغانستان سربازگیری میکند. این در حالی است که در نشست روز دوشنبه شورای امنیت ملل متحد از افزایش فعالیت های شاخه خراسان گروه داعش در افغانستان و منطقه ابراز نگرانی شد. دروتی شیا نماینده ایالات متحده در شورای امنیت از توانایی جناح خراسان داعش برای جلب و جذب افراد در افغانستان و پاکستان ابراز نگرانی کرد. ولادیمیر ایوانوویچ ورونکوف، معاون سرمنشی ملل متحد و رئیس دفتر ملل متحد برای مبارزه علیه تروریسم، در سخنان خود در این نشست شاخه خراسان گروه داعش را برای افغانستان و منطقه یک تهدید جدی عنوان کرد.
صحبت بود در رابطه با انفجار امروز صبح در مقابل بنای وزارت شهرسازی در کابل. در همین مورد و در رابطه با افزایش حملات انفجاری در چند روز اخیر در افغانستان، با عارف سحر کارشناس امور امنیتی در بریتانیا که در رشته مبارزه با تروریسم تحصیلات عالی دارد صحبت کرده و پرسیدیم که عوامل افزایش چنین ناامنی ها چیست. آقای سحر گفت:
افغانستان به عکس یا چاله امنیتی تبدیل شده و گروه های متفاوت از وضعیت پیش آمده استفاده میکنند. بحث دومینه که طالبان در مهار این گروه ها و فراکسیون ها و جناح های متضاد درون خودی طالب هم خیلی ناموفقه. سوم این که به دلیل روابط خیلی محدود طالبان با کشورهای منطقه تبادل اطلاعات و داده ها به صورت درست اتفاق نمیافته. و چهارم این که گردش اطلاعات در داخل افغانستان خیلی به موقع اتفاق نمیافته، کما اینکه مورد تحریف و دست بردم قرار میگیره. و این مسئله باعث میشه که مدیریت و رهبری امنیتی گروه طالبان در مهار این حملات خیلی موفق نباشد. و حرف آخرم این که خود طالبان هم اساسا در درون خود با تضادهای درون حزبی و درون جنبشی درگیر و روبرویه و تمامی این گروه ها برای زدن و ترکوب گروه های مخالف خود از این وضعیت پیش آمده استفاده میکنن و در نهایت امر نیروهای فراوانی که میتونن امنیت افغانستان و گروه طالب مختل کنه در افغانستان فراوان یاد میشه و براحتی قابل دسترس. در مجموعی از این عوامل باعث میشه که امنیت طالبان و حکومت طالبان یا رژیم طالبان در افغانستان بیشتر از پیش شکننده تر شود.
عوامل خارجی از ایره شما در چی میبینین؟ بعضی ها ادعا میکنن که این حملات از خارج افغانستان سازماندهی میشه و شاید هم کشورهای همسایه هستن که میخواین اوضای افغانستان ناامن بسازن.
افغانستان مجدداً به بزنگاه قدرت‌های بیرونی هم تبدیل شده. کشورهای بیرونی که با هم نگه تضاد منافع داره تلاش دارند که این ناامنی و این تضاد منافع را از مرزهای خود خارج بکشند و در جای دیگر مدیریت کنند به نفعشان. و افغانستان با توجه به وضعیت پیش آمده یک وضعیت خیلی خوبی را برای این گونه رقابت ها فراهم کرده و کشورهای بیرونی از این وضعیت استفاده میکنند. اما حرف مهم اینه که زمینه این فعالیت ها و این تضاد منافع بیش از پیش در افغانستان فراهم شده که قبل از عامل بیرونی عامل داخلی داره. اگر افغانستان به صورت درست مدیریت شود، یک حکومت مشروع مقتدر اونجا وجود داشته باشد که بتونه تعامل سازنده با کشورهای همسایه و بیرون داشته باشد و از طرف دیگر مرزهایش مشخص باشد و زمینه نفوذی که کشورهای بیرونی را سد کنه، طبعا که چشمانداز مثبت‌تر و سلامتر برای افغانستان میشه ترسیم کرد. اما چون افغانستان از درون خودش درگیر یک فروپاشی و این زمینه را بیش از پیش برای نفوذ کشورهای بیرون فراهم میکنه و از طرف دیگه این فروپاشی تا حد زیاد را منطق و نیازمندی این کشورهای مداخلت کشورهای بیرونی را فراهم میکنه.
صحبت بود با عارف سحر کارشناس امور امنیتی در بریتانیا که در رشته مبارزه با تروریسم تحصیلات عالی دارد.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadi-r نشان می‌دهد.
صدای ما را از رادیو آزادی می‌شنوید. شنوندگان گرامی، امروز 13 فوریه روز جهانی رادیو است. شماری از افغان‌ها می‌گویند که با وجود گسترش اینترنت، رسانه‌های اجتماعی، دیجیتالی و تصویری، رادیو هنوز هم ارزش خود را در افغانستان حفظ کرده است. جزئیات از خبرنگار رادیو آزادی.
رادیو خوب بهترین وسیله داره.
امان الله باشنده ولایت کندوز است و ای که حدود 60 سال دارد میگوید که از دیر زمان رادیو گوش میکند.
رادیو خود هم زلده هم گوگونه هم دخل کجا بده.
رادیو هم دل است، هم گوش ها و هم زبان مردم است. بنابراین رادیو بهترین وسیله است. من از مدت ها قبل رادیو گوش میکنم.
بله دیر اورم.
امروز 3 فوریه روز جهانی رادیو است. بعضی افغان ها میگویند که با وجود گسترش فعالیت های اینترنت، رسانه های اجتماعی، دیجیتالی و تصویری، رادیو آنوس هم ارزش خود را در افغانستان حفظ کرده است. آنها میگویند که رادیو به عنوان یک وسیله اجتماعی ارزان، آسان و قابل انتقال برای اطلاع رسانی است. از امت الله از ولایت ننگرهار و امین الله از ولایت بلخ به رادیو آزادی گفتند:
رادیو زیاتر از زاورم. من بسیار رادیو گوش میکنم، اخبار، برنامه‌های تفریحی و آموزشی را دنبال میکنم و برنامه‌های ورزشی را خیلی دوست دارم. برای شنیدن آنها وقت خاص گذاشتم. رادیو ما را از بسیاری حوادث آگاه می‌کند و به ما اطلاعات زیاد می‌دهد. رادیو بهترین وسیله است.
زموک پټولنه کې
در جامعه ما به ویژه در مناطقی که دسترسی مردم به ارتباطات محدود است و سطح سواد پایین است، رادیو وسیله بسیار خوبی برای بلند بردن سطح آگاهی عام است. با وجود این که اکنون دوران اینترنت است و پیشرفت‌های زیادی در این زمینه صورت گرفته، اما هنوز هم شنیدن رادیو بخش مهمی از فرهنگ مردم افغانستان شده است.
یا فرهنگ گرزیدله.
تاریخچه ایجاد رادیو در افغانستان با سال 1309 هجری شمسی و دوران سلطنت شاه امان الله خان شاه سابق افغانستان برمیگردد، زمانی که اولین رادیو در کابل شروع به فعالیت کرد. پس از آن به ویژه در چند دهه اخیر رادیوهای دولتی و بسیاری از رادیوهای مستقل محلی و بین المللی در افغانستان ایجاد شد که تعداد آن به صدها رسید. اما تمام رسانه‌ها به ویژه رادیوها پس از بازگشت طالبان به قدرت با تعداد از محدودیت‌ها و مشکلات مالی روبرو شدند و بسیاری از آنها مزدود شدند. برخی از نهادهای حمایت از رسانه ها میگویند که به سلسله وضع محدودیت بر رسانه ها، بسته شدن رادیوها دسترسی مردم به اطلاعات را محدود کرده است. سمیه ولی زاده مسئول بخش ارتباطات و عدالت خواهی مرکز خبرنگاران افغانستان در این باره به رادیو آزادی گفت:
در همین 3 اخیر به دلیل محدودیت های شدید طالبان بر رسانه های داخل افغانستان باعث شده که رسانه ها به خصوص رسانه های محلی داخل افغانستان آزادی های قانونی خود از دست بدن و همچنان بسیاری از این رسانه ها با خطر سقوط مواجه شدن. مرکز خبرنگاران افغانستان بارها خواستار بازنگری طالبان در عرصه محدودیت های وضع شده.
دفتر حمایت از رسانه های آزاد افغانستان نی پیش از این گفته بود که وضعیت رسانه های آزاد در افغانستان تحت حاکمیت طالبان روبه و خامت است. ظریف کریمی رئیس این نهاد در اواخر سال 2023 به رادیو آزادی گفته بود که در زمان حکومت طالبان تقریبا نیمی از رسانه ها مسدود شدند. در همین حال یکی از کارکنان رادیو کیهان در ولایت کندز که به دلیل بسته شدن رادیو بیکار شده است و به دلیل حساسیت موضوع از افشای نام خود خودداری کرده به رادیو آزادی گفت:
من 3 در رادیو کار کردم. با آمدن طالبان از یک سو محدودیت های بالای ما وضع شد و از سوی دیگر رادیو با مشکلات مالی مواجه شد. رهبری رادیو با ما گفت که دیگر نمی توانیم به فعالیت ادامه دهیم و شما هم باید چاره خود را کنید. اگرچه حقوق من کم بود اما می توانستم با آن گزاره کنم.
این در حال است که حکومت طالبان بارها اعلام کرده که به آزادی رسانه ها متحد است و ادعاهای محدود کردن رسانه ها را رد کرده است. قابل یادآوری است که طالبان در سلسله اقدامات سرکوبگرانه خود علیه رسانه ها و خبرنگاران در دسامبر سال 2022 پخش برنامه های رادیو آزادی و رادیو آشنا صدای آمریکا را در موج های FM متوقف کرد. با این حال رادیو آزادی با تقویت امواج کوتاه و متوسط برنامه های خود را از 12 ساعت به 24 ساعت افزایش داده است. این در حال است که سازمان آموزشی فرهنگی و علمی ملل متحد یونسکو در سال 2011 میلادی 13 فوریه را به عنوان روز جهانی رادیو نامگذاری کرد که در سال 2012 در مجمع عمومی سازمان ملل متحد تایید شد. از آن زمان بدین طرف این روز همساله تحت یک شعار ویژه جشن گرفته می شود. شعار و موضوع روز جهانی رادیو برای سال 2025 رادیو و تغییرات اقلیمی است. سازمان ملل متحد در وبسایت خود به مناسبت روز جهانی رادیو گفته است که جهان با چالش های رو به افزایش در زمینه تغییرات اقلیمی مواجه است، اما رادیو می تواند نقش مهمی در ترویج آگاهی ما در این زمینه ایفا کند.
تداخل میان شهروندان و حاکمان.
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از قدر قمه شده را؟
صدای بی صدایان.
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب نمیرسد.
دمی اواخر برسانهی که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان.
امید ما هم رادیو آزادی است که بهترین خبران هم میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امیر رادیو آزادی